اوج سهمگین کرونا در ایران با پایان تعطیلات نوروزی، وضعیت شهرها به لحاظ تعداد مبتلایان به سرعت به نارنجی و قرمز تغییر می‌کنند. سخنگوی وزارت بهداشت روز یکشنبه تعداد شهرستان‌های قرمز را 47 شهر اعلام کرده بود، اما در طول تنها 24 ساعت 41 شهرستان دیگر هم در وضعیت قرمز قرار گرفتند، نشانی از شتاب دوباره همه‌گیری در کشور. به گفته ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت، بیش از نیمی از شهرها و شهرستانهای ایران در وضعیت قرمز یا نارنجی هستند.
متاسفانه ما الان با موجی که عمدتاً از جنوب غرب با ویروس جهش یافته شروع شده بود، الان غرب رو فرا گرفته، بیشتر داره به شرق و شمال حرکت میکنه. در شمال هم افزایش ها رو با توجه به سفرهای نوروزی داریم. علارغم اینکه افزایش ظرفیت بیمارستانی داده شده، تعبیر خوبی به کار برده شد که قبلا پلکانی مثلا میرفت بالا، الان آسانسوری داره موارد ابتلا و بستری بالا میره.
اوضاع در تهران که در کمتر از دو هفته از زرد به نارنجی و سپس قرمز تبدیل شد، به حدی بحرانی شده که بیمارستان‌ها برای پذیرش بیماران کووید 19 با مشکلات جدی مواجه شدند.
شیب پذیرش و بستری بیماران کرونایی یک شیب بسیار شدیدیه، یعنی واقعاً ما در 48 ساعت پیش شوکه شدیم، امروز بیشتر از دیروز. یعنی این شیب مراجعه مردم و مردمی که نیاز به بستری دارن فوق‌العاده زیاده. یعنی ما باید بپذیریم الان که وارد یک بحران جدی شدیم.
سفرهای نوروزی و عدم رعایت پروتکل‌ها از اصلی ترین دلایل بحرانی شدن وضعیت در ایران است. به رغم هشدارهای کارشناسان و حتی برخی مقام‌های وزارت بهداشت، دولت حسن روحانی از اعمال محدودیت‌های جدی برای کنترل سفرهای نوروزی خودداری و تنها به توصیه و هشدار بسنده کرد. همه اینها در حالی است که ایران در روند واکسیناسیون علیه کرونا در ردیف پایین‌ترین کشورها قرار دارد. بر اساس آمار، حداکثر کمتر از 0.2% از جمعیت کشور دوز اول واکسن را دریافت کردند. این در حالی است که برخی همسایه‌های ایران به روند واکسیناسیون جمعیت خود شتاب دادند. ترکیه تا کنون حدود 12% از جمعیت خود را با دوز اول واکسینه کرده است. در کشورهای حاشیه خلیج فارس هم واکسیناسیون با سرعت قابل توجهی در حال انجام است. امارات 8.5 میلیون نفر، قطر 900 هزار تن، کویت 600 هزار نفر و بحرین 800 هزار نفر از جمعیت خود را واکسینه کردند. با توجه به تعلل مسئولان جمهوری اسلامی در سفارش واکسن، حالا امید مسئولان بهداشتی به واکسن تولید داخلی بسته شده. طی هفته‌های گذشته خبرهایی در مورد آغاز تولید و تست چندین واکسن مختلف در داخل کشور منتشر شده. البته بدون اینکه گزارش دقیقی از مراحل ساخت، اثربخشی و یا تست‌های بالینی ارائه شده باشد. حالا سخنگوی ستاد مبارزه با کرونا وعده واکسیناسیون تمامی شهروندان تا پایان سال 1400 را داده است.
خب. و تا آخر تیر ماه ما به تولید صنعتی خواهیم رسید در داخل کشور. بنابراین ما برای واکسن به میزان بالا که میگم، یعنی فرض کنید مایی 5 میلیون، 8 میلیون یا 10 میلیون، ما از اواخر تیر ماه قطعا شروع خواهیم کرد این واکسناسیون. ضمن این که ما تا قبل از اون فاز 1 مون رو کامل خواهیم کرد. فاز 1 یعنی کادر بهداشت درمانمون که تعدادشون هم کم نیست، چه بخش دولتی چه بخش خصوصی، اینا رو انجام خواهیم داد، به اضافه خانه سالمندان و گروه های آسیب پذیری که مثل بیماری صعب العلاج، اینا رو انجام میدیم و بعد از اون میریم تو بحث گروه 2.
روز گذشته سعید نمکی وزیر بهداشت اعلام کرد که رهبر جمهوری اسلامی قرار است واکسن ایرانی کرونا را دریافت کند. وزیر بهداشت همچنین تاکید کرد که تاکنون حتی یک نفر هم از مسئولان جمهوری اسلامی واکسن نزده است. مسئله ای که البته با توجه به شفاف نبودن روند واکسیناسیون در کشور قابل راستی آزمایی نیست. در این میان انتشار خبرهایی از گسترش بیماری در میان زندانیان هم نگرانی هایی را ایجاد کرده. از جمله گفته شده بکتاش آبتین، مستندسازی که مدتی است بازداشت شده، هم به کووید 19 مبتلا شده و در بهداری زندان بستری است. اما واردات واکسن، طبق گفته سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران، اولین محموله واکسن کرونا از سبد سازوکار کوواکس شامل بیش از 700 هزار دوز واکسن آکسفورد آسترازنکا از هلند در راه ایران است. کیانوش جهانپور گفته این واکسن ها تولید کره جنوبی است. گفته می شود مجموع سفارش ایران از سبد کوواکس بالغ بر 16,800,000 دوز واکسن کرونا است. مجموع واکسن های کرونا وارد شده به ایران با احتساب محموله 700,000 دوزی آسترازنکا به 1,685,000 دوز خواهد رسید که البته 100,000 دوز آن واکسن آزمایشی کوبایی است. این در حالی است که برای واکسیناسیون کامل ایران دست کم به بیش از 100,000,000 دوز واکسن نیاز است. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
اول فروردین تا الان هم میزان سرپایی که 66.6% بستری 75.5% و فوتیا 52% افزایش داشتیم. بر اساس
اذعان مقامات دولت ایران به بحرانی بودن وضعیت کرونا و خیز جدید این ویروس در کشور به ویژه پایتخت تهران، معاون وزیر بهداشت از رشد 50-70% موارد سرپایی، بستری و فوت در پایتخت نسبت به دو هفته پیش خبر داد.
شهر تهران نارنجی است و به احتمال قابل توجه در چند روز آینده وضعش قرمز خواهد شد.
آقای حریچی همچنین از رعایت نکردن شیوه نامه های بهداشتی توسط شهروندان ایرانی گلایه کرد.
امام زمان اگه مریض میشه به خاطر اینکه بلای شیعیان به جون بخره،
به خصوص از توصیه های این روحانی به زائران در این فیلم که به تازگی در شبکه های اجتماعی بازنشر شده است.
در و دیوار و پیکر و همه جای حرم و زریح ها چکار کنید؟ ببوسید، احترام کنید. تو حرم هم به هیچ وجه ماسک نزنید. هر خادمی هم که گفت آقا ماسک بزن، خانم ماسک بزن، فقط بگید چش، بعد دیگه نزنید.
علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا هم در مصاحبه‌ای آمار مراجعین کرونایی به بیمارستان‌ها را بحرانی توصیف و از سفرهای نوروزی انتقاد کرد.
با توجه به شرایطی که الان ما درش قرار گرفتیم، امروز یک جلسه اضطراری آقای وزیر تشکیل دادن با همه رؤسای دانشگاه‌ها. همه دانشگاه‌ها رو به اصطلاح خواستن که آماده باش باشن، واقعا چون وضعیت ما درک می‌کنیم که چه موجی در انتظارمون خواهد بود. بنابراین در ارتباط با ویروس جهش یافته، اینقدر تعداد گردش ویروس زیاد شده که دیگه خیلی دیگه نیاز نیست ما تعیین کنیم که آیا جهش یافته
آزمایش تخصصی مثلا انجام.
این در حالی است که در ایام نوروز بارها از نحوه ردیابی و کنترل مبتلایان به کرونا در ایران و رنگبندی وضعیت شیوع کرونا توسط نهادهای پزشکی انتقاد شده است.
من در مورد خود ویروس یه توضیح کوتاه بدم چون مهمه. ببینید، اگر یه زمان ما در مورد ویروس ووهان صحبت می‌کردیم، ویروس چینی صحبت می‌کردیم، رفتارش کاملا مشخص بود و ما یک تجربه یک ساله در مورد این ویروس داشتیم. با وجود این ویروس جهش یافته، خب واقعا اون شاخص هایی که ما برای رنگ‌بندی در نظر گرفتیم، پیشنهاد دادیم که این شاخص ها باید تغییر بکنن.
به گزارش خبرگزاری مهر، هفته پیش هیئت مدیره انجمن پزشکان عمومی رشت طی نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ایران از نحوه پیگیری وضعیت حداقل 6000 مسافر مبتلا به کرونا انتقاد کردند. انتقاداتی که شاید حالا ستاد ملی مبارزه با کرونا را واداشته که متغیرهای رنگبندی شهرها را با توجه به ویروس جهش یافته تغییر بدهد. در روزهای منتهی به پایان تعطیلات نوروزی، سعید نمکی با توجه به شیوع گسترده بیماری کووید 19 در کشور ترکیه، در نامه خطاب به عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد مبارزه با بیماری کرونا خواسته است که به مدت یک هفته رفت آمد از طریق مرزهای هوایی و زمینی با این کشور متوقف شود. این در حالی است که معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی اعلام کرده است که تاکنون درخواستی مبنی بر توقف پروازهای ترکیه به دستشان نرسیده است. واکسیناسیون کند پیش می رود و وعده های دولت در سال 1399 عملی نشده است. رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی میگوید با توجه به پیش خرید و واکسیناسیون گسترده در سایر کشورها عملا واکسن چندانی در بازار باقی نمانده. محمود نجفی عرب تاکید کرده که دولت فرصت خرید واکسن را از دست داده است. مهران کریمی، رادیو فردا.
الان وضعیتی که ما در سطح کشور باش روبرو هستیم، یک خیز بسیار بلند داره شروع میشه. در بعضی از استانها وارد پیک شدن، در بعضی از استانها شروع شده این وضعیت، و اگر چنانچه رعایت پروتکل ها به خوبی صورت نگیره، قطعا ما شاهد خیز بسیار بلندی خواهیم بود، همونجور که قبلا در استان خوزستان شاهدش بودیم.
افزایش مجدد همگیری کرونا در برخی استانهای ایران پس از پایان تعطیلات نوروزی. به گفته سخنگوی ستاد مبارزه با کرونا، خیز تازه ویروس در استانهای البرز و ایلام آغاز شده. استانهای مازندران، گیلان، چهارمحال و بختیاری و لرستان در آستانه ورود به موج جدید بیماری هستند و در استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، فارس، خراسان جنوبی و سمنان هم روند صعودی کووید 19 شروع شده است. دلیل این رشد سریع موارد ابتلا در ایران به گفته مسئولان گردش ویروس جهش یافته در تمام کشور است. به گفته مسئولان یکی دیگر از مسائلی که افزایش موارد ابتلا در روزهای آینده را به دنبال خواهد داشت، رعایت نکردن قرنطینه از سوی بخشی از مبتلایان در ایام تعطیلات نوروزی است.
همجور که می‌دونید حدود بیش از 15,000 نفر افراد مثبت بودن که تو این ایام نقض قرنطینه کردن، که این کد ملی‌هاشون مشخصه، به مراجع ارجاع داده شده و اینها حتما جریمه خواهند شد، به ازای هر روز 200,000 تومان جریمه خواهند شد. و
سخنگوی ستاد مبارزه با کرونا البته درباره نحوه شناسایی این بیماران و چند و چون اعمال جریمه توضیحی نداده است. بنابر اعلام وزارت بهداشت، روند بستری بیماران کووید 19 در اکثر نقاط کشور به سرعت در حال افزایش است و به زودی شهرهای بیشتری از جمله تهران، کرج و اصفهان قرمز خواهند شد.
متاسفانه شهرهای قرمز ما رسیده به 47 شهر قرمز، 126 شهر نارنجی و 247 شهر زرد و فقط 14 تا شهر آبی باقی مانده.
یکی دیگر از نگرانی‌ها در هفته‌های پیش رو که می‌تواند به افزایش موارد ابتلا منجر شود، نزدیک شدن به ماه رمضان، برگزاری مناسبت‌های مذهبی و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری‌های اجتماعی است. مسئله‌ای که چند روز پیش هم با هشدار سازمان بهداشت جهانی نه تنها در رابطه با ایران، بلکه درباره 14 کشور مسلمان منطقه همراه شد. برخی مناطق خاورمیانه مانند مصر و منطقه دبی در امارات اعلام کردند که مهمانی های خیریه در ماه رمضان ممنوع خواهد بود. در اردن هم عبادت های شبانه در مساجد در ماه رمضان به دلیل مقررات منع عبور و مرور برگزار نخواهند شد. در ایران هم البته حسن روحانی رئیس جمهوری برگزاری مراسم ماه رمضان در شهرهای قرمز و نارنجی را ممنوع اعلام کرده. طبق اعلام وزارت بهداشت، آمار رسمی بیماران کووید 19 در ایران به بیش از 1,920,000 تن و تعداد کل جانباختگان به حدود 63,000 نفر رسیده است. مقام‌های وزارت بهداشت ایران در حالی به طور روزانه آمار ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا را بدون ارائه آمار تفکیکی در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهند که تردیدهای جدی نسبت به درستی این آمار وجود دارد و سازمان نظام پزشکی ایران آمار قربانیان را 3 تا 4 برابر آمار رسمی می‌داند. اما در آن سوی دنیا، آژانس نظارت بر دارو و تولیدات بهداشتی در بریتانیا اعلام کرد که 7 نفر پس از تزریق واکسن آکسفورد آسترازنکا و در پی نوع غیر معمولی از لخته شدن خون جان خود را از دست دادند. البته از میان 18 میلیون نفری که این نوع واکسن کرونا را در این کشور دریافت کرده اند، در مجموع تنها 30 نفر به لخته شدن خون دچار شدند. آژانس نظارت بر دارو و تولیدات بهداشتی بریتانیا تأکید کرده که فواید و کارکرد این واکسن بیشتر از خطر آن بوده. با این وجود برخی نگرانی‌ها باعث شده کشورهایی از جمله آلمان، فرانسه، هلند و کانادا استفاده از واکسن آکسفورد آسترازنکا را تنها به افراد با سن بالاتر محدود کنند. در آلمان، کمیسیون واکسیناسیون این کشور توصیه کرده زیر 60 ساله هایی که دوز اول آسترازنکا را تزریق کرده اند برای دوز دوم می توانند با فایزر یا مدرنا واکسینه شوند. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
سرغمی شدن دوباره آمار جانباختگان کرونا در ایران حتی بر اساس آمار رسمی مورد مناقشه و سخنان یک عضو شورای شهر تهران درباره نیاز به گورستانی جدید برای تهرانی ها. همین چند روزی که از فروردین ماه گذشته آمار مرگ و میر در پایتخت بیش از دو برابر شد. این آمار را هم اعضای شورای شهر تهران اعلام کردند. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا علیرضا رئیسی گفته در ایام نوروز بیش از 15,000 بیمار مبتلا به کرونا به سفر رفتند.
افزایش خیلی زیاد توی آمار مریضای بستری داشتیم. مراجعه به اورژانس خیلی زیاده جدا از مریضای بستری و متاسفانه نتیجه در واقع فعالیت‌های قبل عید، خریدای قبل عید، برنامه‌های قبل عید و الانم که ادامه‌ش رو ما داریم می‌بینیم دیگه.
در جدیدترین اعلام وضعیت کرونا در ایران، تعداد شهرستان‌هایی که به لحاظ شیوع ویروس کرونا در وضعیت قرمز هستند، به 46 شهرستان افزایش یافته و 119 شهرستان نیز در وضعیت نارنجی قرار گرفتند. افزایش آماری که مقامات بهداشتی از آن با نام پیک چهارم یاد می‌کنند. مسئولان اما عملاً محدودیت‌های گسترده قرنطینه‌ای را برای کنترل شرایط به اجرا نگذاشتند و در اکثر موارد صرفاً به توصیه و هشدار اکتفا کردند.
به نظر من محدودیت‌ها رو می‌ذاشتن بهتر بود، چون مردم دیدن که محدودیت‌ها رو ورشن همه بارو بندیلشون رو بستن رفتن سفر، و یعنی ما میتونستیم بریم ولی نرفتیم دیگه.
قانون ما نصف اعمال میشه به مردم به خاطر اینکه مردم سوس میشن.
همین آمارها در نهایت دولت را مجبور کرد که در 13 بدر یا روز طبیعت کمی جدیتر عمل کند.
اینجا در پارک لاله که هر سال موجی از جمعیت وجود داشت کسی داخل پارک نیستش.
مقامات بهداشتی ایران میگویند 60% مردم پروتکل‌های بهداشتی را جدی نمیگیرند. این در حالی است که توزیع و استفاده از هر گونه واکسنی هم هنوز در اما و اگر است. چه تولید داخلی که ادعا میکنند 5 نوع آن تا شهریور ماه رونمایی شده و به دنیا هم صادر خواهد شد، و چه نوع خارجی که از چین و کوبا و روسیه میآید. گرچه واکسن تنها دغدغه ایران نیست، این روزها همه به دنبال واکسن هستند، از اتحادیه اروپا گرفته تا کشورهایی که برای گرفتن واکسن حاضرن نفت بدهند. تا جایی که مدیر بخش اروپایی سازمان بهداشت جهانی گفته، روند واکسیناسیون علیه کرونا در اروپا به نحو غیر قابل قبولی کند است. بنا به آمار تا کنون تنها حدود 11% از جمعیت این قاره یک دوز واکسن دریافت کردند و تنها حدود 5% نیز کاملا واکسینه شدند. آخرین نمودارها نشان می‌دهد که شمار مبتلایان تازه در اروپا در یک هفته اخیر به بیش از 1,600,000 تن رسیده است. در کشورهایی همچون فرانسه قرنطینه از سر گرفته شده. این در حالی است که نزدیک به 1,000,000 تن در قاره اروپا جان خود را به کرونا دادند. اما همچنان جنگ بر سر واکسن کرونا ادامه دارد. رویا ملکی، رادیو فردا.
با شیوع ویروس کرونا، کادر پزشکی و درمان در سراسر دنیا برای مقابله با بیماری کووید 19 تاکنون بیش از میلیون ها تن تجهیزات ایمنی پزشکی استفاده کردند. محصولاتی که تجزیه طبیعی بیشتر آنها بیش از صدها سال زمان نیاز دارد. اما گروهی از دانشمندان انستیتوی ترموفیزیک نووسیبریک در روسیه برای مقابله با مشکل زباله‌های پزشکی به راه حلی عملی دست یافتند. آنها اطمینان دارند که به راحتی می توانند زباله‌های پزشکی را با استفاده از یک راکتور پلاسمای حرارتی بازیافت کنند.
زباله های بسته‌بندی شده به محفظه مرکزی که دمای اون حدود 1200 تا 1400 درجه سانتیگراد منتقل میشه. تمام عناصر پیچیده شیمیایی در این دما به مواد ساده تجزیه شده و به گازی سوختی تبدیل میشن. بخش هایی هم که تجزیه نشدن مثل مواد غیرعالی هم به محفظه ذوب منتقل میشن. دمای این محفظه 5000 درجه سانتیگراد.
راکتور گودالی است که در آن واکنش شیمیایی صنعتی اتفاق می‌افتد. با استفاده از این دستگاه، زباله‌ها به گاز سنتز و مواد بی اثری تبدیل می‌شوند که می‌توانند به عنوان سوخت و حتی در ساخت و ساز هم مورد استفاده قرار گیرند. وجود این راکتورها همچنین برای از بین بردن ویروس‌های موجود در ماسک‌ها و دیگر زباله‌های پزشکی بسیار مهم است.
این یک فناوری بهینه شده است، چون دمایی که با این دستگاه حرارتی به دست میاد رو نمیشه با سایر فناوری‌های موجود تولید کرد. روش آلودگی زدایی، ذوب و انجماد بخش‌های آلی و معدنی رو برای تولید مواد شیمیایی قابل استفاده امکان پذیر کرده. میشه گفت این فناوری برای انواع زباله، مخصوصاً زباله‌های پزشکی، بهینه است.
روزانه در این کشور حدود 12 تا 15 میلیون واحد زباله پزشکی تولید می شود. اما حالا این راکتور پلاسمای حرارتی قادر است در هر ساعت 6000 ماسک پزشکی مصرف شده را بازیافت کند. مؤسسه ترموفیزیک با شرکت‌های چینی و لهستانی و همچنین دیگر سازمان‌های روسیه برای دستیابی به این راکتور و تکنولوژی مربوط به آن در حال مذاکره است. به نظر می رسد با شیوع واکسیناسیون جهانی کووید 19 حالا بسیاری از کشورها به فکر رهایی از زباله‌های پزشکی و بازیافت آنها افتادند.
با پیشرفت سریع فناوری کم کم به تاریخ انقضای پول نقد و کارت‌های بانکی نزدیک می‌شویم. در تعدادی از فروشگاه‌های مسکو روشی جدید برای پرداخت پول راه‌اندازی شده است. مشتری می‌تواند با یک QR کد وارد بخش مورد نظر فروشگاه شده و کالای دلخواه خود را از قفسه بردارد. در این روش از صف ایستادن برای پرداخت، اسکن کردن کد کالاها و یا جابجا کردن پول نقد و کارت بانکی جلوگیری می‌شود. در این سیستم کالایی که مشتری انتخاب می کند کنترل شده و قیمت آن به صورت اتوماتیک از حساب مشتری کم می شود. ترازوهای قرار داده شده در قفسه ها به مدیر فروشگاه نشان می دهد که کدام کالا موجود است. دوربین های امنیتی نیز خریداران را زیر نظر دارند. از این روش برای پرداخت پول در کافه ها و رستوران ها نیز استفاده می شود.
دوره آزمایشی استفاده از سیستم تشخیص چهره برای پرداخت رو تابستون گذشته شروع کردیم. اون زمان به خاطر شیوع کرونا همه از دست دادن به وسیله ها می ترسیدن و به نظرشون این روشی برای مقابله با ویروس بود. البته همه با این روش آشنا نیستن. بعضی ها مخالفن چون با این فناوری راحت نیستن. بعضی ها هم به خاطر تخفیف میگن چرا که نه و با سیستم تشخیص چهره پول رو پرداخت میکنن.
با اینکه این فناوری گامی به سوی آینده پیشرو است، اما شاید همه خریداران هنوز آمادگی استفاده از این روش نباشند. تا کنون تعداد کمی از این روش پرداخت استقبال کردند و حتی بعضی از روزها کسی از سیستم QR کد استفاده نمی کند. برخی از متخصصین نیز معتقدند این نوع پرداخت می تواند خطرات امنیتی به همراه داشته باشد.
پرداخت با سیستم تشخیص چهره در مقایسه با روش QR کد معایب زیادی داره. این روش قابلیت جعل داره. الان دوران فناوری‌های ساخت ماسک و ربات‌های انسان نماست. به راحتی میشه با ساخت یک ماسک چهره یک میلیاردر رو شبیه سازی کرد.
با این حال سازندگان این برنامه معتقدند خطر نشر اطلاعات مهم بانکی در روش‌های معمول پرداخت نیز وجود دارد. سیستم تشخیص چهره می‌تواند روشی در دسترس‌تر و راحت‌تر باشد. با وجود نگرانی‌ها، پیشرفت روز به روز فناوری موجب شده فروشگاه‌ها و خریداران به دنبال راه‌های آسان‌تری برای پرداخت پول باشند. بنابراین ممکن است شاهد روزهای آخر کار با پول نقد باشیم.
در زیر این چراغ‌های چشمک زن و فن‌های خنک کننده، اطلاعات محیط اطراف ما به کمک این ابررایانه و هوش مصنوعی تجزیه و تحلیل می‌شود. این واحد پردازش گرافیکی عظیم که زمین را مطالعه می‌کند، اخیراً در آزمایشگاه دریایی پلیموث در سواحل جنوبی انگلیس نصب شده است. این رایانه فوق‌العاده قدرتمند برای تحلیل اطلاعات دریافتی از زمین از الگوریتم‌های هوش مصنوعی استفاده می‌کند. این داده‌ها شامل تحقیقات در مورد آتش‌سوزی‌ها، نشت مواد نفتی، ریز پلاستیک و نقشه‌برداری از زیستگاه‌های طبیعی است. این ابر رایانه می‌تواند روزانه هزاران تصویر را در چند ثانیه دریافت و پردازش کند.
ما به دنبال این هستیم که با استفاده از هوش مصنوعی تجزیه و تحلیل اطلاعات رو اتوماتیک کنیم تا بتونیم همه تصاویر جدیدی که جزئیات بسیار خوبی دارند رو با اطلاعات قبلی این منطقه کوچیک بررسی کنیم. اگه از هوش مصنوعی استفاده کنیم میتونیم این پروژه رو در سطح جهانی هم انجام بدیم.
محققان این پروژه معتقدند که این ابررایانه واقعاً کارآمد بوده و میتواند تفسیرهای دقیقی از این تصاویر ماهواره‌ای به آنها بدهد. آنها همچنین در حال آزمایش هوش مصنوعی برای پیدا کردن جلبک‌های سبز مضر در دریاها هستند. آنها با پیدا کردن بخش‌هایی که رنگ آب به سبز تغییر کرده میتوانند با سرعت بیشتری داده‌ها را تفسیر کنند.
هر روز ماهواره‌ها تصاویر جدید می‌گیرند و داده‌های جدیدی جمع می‌کنند. برای همین حجم انبوهی از اطلاعات به دستمون می‌رسه. از طرف دیگه ما یک بایگانی عظیم اطلاعات داریم که متعلق به دهه 70. کاری که می‌کنیم اینه که اطلاعات جدید رو به این بایگانی اضافه می‌کنیم.
این گروه همچنین در حال توسعه یک سیستم طبقه بندی پردازش ابری است تا کارآمد بودن تصاویر ماهواره ای را افزایش دهد. در اولین دوره قرنطینه بریتانیا که در پی شیوع بیماری کووید 19 رخ داد، این ابررایانه در تحقیقات پزشکی در مورد ویروس کرونا مشارکت داشت و به جستجو برای درک و توسعه روش‌های درمانی جدید کمک کرد. محققان میگویند با استفاده از هوش مصنوعی میتوانند ناهنجاری‌های موجود را سریع‌تر و آسان‌تر از گذشته تجزیه و تحلیل کنند. آنها امیدوارند با ترکیب این داده‌ها بسیاری از چالش‌های زیست محیطی را برطرف کنند.
اوج سهمگین کرونا در ایران با پایان تعطیلات نوروزی، وضعیت شهرها به لحاظ تعداد مبتلایان به سرعت به نارنجی و قرمز تغییر می‌کنند. سخنگوی وزارت بهداشت روز یکشنبه تعداد شهرستان‌های قرمز را 47 شهر اعلام کرده بود، اما در طول تنها 24 ساعت 41 شهرستان دیگر هم در وضعیت قرمز قرار گرفتند، نشانی از شتاب دوباره همه‌گیری در کشور. به گفته ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت، بیش از نیمی از شهرها و شهرستانهای ایران در وضعیت قرمز یا نارنجی هستند.
متاسفانه ما الان با موجی که عمدتاً از جنوب غرب با ویروس جهش یافته شروع شده بود، الان غرب رو فرا گرفته، بیشتر داره به شرق و شمال حرکت میکنه. در شمال هم افزایش ها رو با توجه به سفرهای نوروزی داریم. علارغم اینکه افزایش ظرفیت بیمارستانی داده شده، تعبیر خوبی به کار برده شد که قبلا پلکانی مثلا میرفت بالا، الان آسانسوری داره موارد ابتلا و بستری بالا میره.
اوضاع در تهران که در کمتر از دو هفته از زرد به نارنجی و سپس قرمز تبدیل شد، به حدی بحرانی شده که بیمارستان‌ها برای پذیرش بیماران کووید 19 با مشکلات جدی مواجه شدند.
شیب پذیرش و بستری بیماران کرونایی یک شیب بسیار شدیدیه. یعنی واقعاً ما در 48 ساعت پیش شوکه شدیم، امروز بیشتر از دیروز. یعنی این شیب مراجعه مردم و مردمی که نیاز به بستری دارن فوق‌العاده زیاده. یعنی ما باید بپذیریم الان که وارد یک بحران جدی شدیم.
سفرهای نوروزی و عدم رعایت پروتکل‌ها از اصلی ترین دلایل بحرانی شدن وضعیت در ایران است. به رغم هشدارهای کارشناسان و حتی برخی مقام‌های وزارت بهداشت، دولت حسن روحانی از اعمال محدودیت‌های جدی برای کنترل سفرهای نوروزی خودداری و تنها به توصیه و هشدار بسنده کرد. همه اینها در حالی است که ایران در روند واکسیناسیون علیه کرونا در ردیف پایین‌ترین کشورها قرار دارد. بر اساس آمار، حداکثر کمتر از 0.2% از جمعیت کشور دوز اول واکسن را دریافت کردند. این در حالی است که برخی همسایه‌های ایران به روند واکسیناسیون جمعیت خود شتاب دادند. ترکیه تا کنون حدود 12% از جمعیت خود را با دوز اول واکسینه کرده است. در کشورهای حاشیه خلیج فارس هم واکسیناسیون با سرعت قابل توجهی در حال انجام است. امارات 8.5 میلیون نفر، قطر 900 هزار تن، کویت 600 هزار نفر و بحرین 800 هزار نفر از جمعیت خود را واکسینه کردند. با توجه به تعلل مسئولان جمهوری اسلامی در سفارش واکسن، حالا امید مسئولان بهداشتی به واکسن تولید داخلی بسته شده. طی هفته‌های گذشته خبرهایی در مورد آغاز تولید و تست چندین واکسن مختلف در داخل کشور منتشر شده. البته بدون اینکه گزارش دقیقی از مراحل ساخت، اثر بخشی و یا تست‌های بالینی ارائه شده باشد. حالا سخنگوی ستاد مبارزه با کرونا وعده واکسیناسیون تمامی شهروندان تا پایان سال 1400 را داده است.
خب. و تا آخر تیر ماه ما به تولید صنعتی خواهیم رسید در داخل کشور. بنابراین ما برای واکسن به میزان بالا که میگم، یعنی فرض کنید مایی 5 میلیون، 8 میلیون یا 10 میلیون، ما از اواخر تیر ماه قطعا شروع خواهیم کرد این واکسناسیون. ضمن این که ما تا قبل از اون فاز یکمون رو کامل خواهیم کرد. فاز یک یعنی کادر بهداشت درمانمون که تعدادشون هم کم نیست، چه بخش دولتی چه بخش خصوصی، اینا رو انجام خواهیم داد، به اضافه خانه سالمندان و گروه های آسیب پذیری که مثل بیماری صعب العلاج، اینا رو انجام میدیم و بعد از اون میریم تو بحث گروه دو.
روز گذشته سعید نمکی وزیر بهداشت اعلام کرد که رهبر جمهوری اسلامی قرار است واکسن ایرانی کرونا را دریافت کند. وزیر بهداشت همچنین تاکید کرد که تاکنون حتی یک نفر هم از مسئولان جمهوری اسلامی واکسن نزده است. مسئله‌ای که البته با توجه به شفاف نبودن روند واکسیناسیون در کشور قابل راستی آزمایی نیست. در این میان انتشار خبرهایی از گسترش بیماری در میان زندانیان هم نگرانی‌هایی را ایجاد کرده. از جمله گفته شده بکتاش آپتین، مستندسازی که مدتی است بازداشت شده، هم به کووید 19 مبتلا شده و در بهداری زندان بستری است. اما واردات واکسن، طبق گفته سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران، اولین محموله واکسن کرونا از سبد سازوکار کوواکس شامل بیش از 700 هزار دوز واکسن آکسفورد آسترازنکا از هلند در راه ایران است. کیانوش جهانپور گفته این واکسن ها تولید کره جنوبی است. گفته می شود مجموع سفارش ایران از سبد کوواکس بالغ بر 16,800,000 دوز واکسن کرونا است. مجموع واکسن های کرونا وارد شده به ایران با احتساب محموله 700,000 دوزی آسترازنکا به 1,685,000 دوز خواهد رسید که البته 100,000 دوز آن واکسن آزمایشی کوبایی است. این در حالی است که برای واکسیناسیون کامل ایران دست کم به بیش از 100,000,000 دوز واکسن نیاز است. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
بله فروردین تا الان هم میزان سرپایی که 66.6% بستری 75.5% و فوتی ها 52% افزایش داشتیم. بر اساس
اذعان مقامات دولت ایران به بحرانی بودن وضعیت کرونا و خیز جدید این ویروس در کشور به ویژه پایتخت تهران، معاون وزیر بهداشت از رشد 50-70% موارد سرپایی، بستری و فوت در پایتخت نسبت به دو هفته پیش خبر داد.
شهر تهران نارنجی است و به احتمال قابل توجه در چند روز آینده وضعش قرمز خواهد شد.
آقای حریچی همچنین از رعایت نکردن شیوه نامه‌های بهداشتی توسط شهروندان ایرانی گلایه کرد.
امام زمان اگه مریض میشه به خاطر اینکه بلای شیعیان به جون بخره،
به خصوص از توصیه‌های این روحانی به زائران در این فیلم که به تازگی در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شده است.
در و دیوار و پیکر و همه جای حرم و زریح ها چکار کنید؟ ببوسید، احترام کنید. تو حرم هم به هیچ وجه ماسک نزنید. هر خادمی هم که گفت آقا ماسک بزن، خانم ماسک بزن، فقط دیگه چش، بعد دیگه نزنید.
علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا هم در مصاحبه‌ای آمار مراجعین کرونایی به بیمارستان‌ها را بحرانی توصیف و از سفرهای نوروزی انتقاد کرد.
با توجه به شرایطی که الان ما درش قرار گرفتیم، امروز یک جلسه اضطراری آقای وزیر تشکیل دادن با همه رؤسای دانشگاه‌ها. همه دانشگاه رو به اصطلاح خواستن که آماده باش باشن، واقعا چون وضعیت ما درک میکنیم که چه موجی در انتظارمون خواهد بود. بنابراین در ارتباط با ویروس جهش یافته، اینقدر تعداد گردش ویروس زیاد شده که دیگه خیلی دیگه نیاز نیست ما تعیین کنیم که آیا جهش یافته
آزمایش تخصصی مثلا انجام.
این در حالی است که در ایام نوروز بارها از نحوه ردیابی و کنترل مبتلایان به کرونا در ایران و رنگبندی وضعیت شیوع کرونا توسط نهادهای پزشکی انتقاد شده است.
من در مورد خود ویروس یه توضیح کوتاه بدم چون مهمه. ببینید، اگر یه زمان ما در مورد ویروس ووهان صحبت می‌کردیم، ویروس چینی صحبت می‌کردیم، رفتارش کاملا مشخص بود و ما یک تجربه یک ساله در مورد این ویروس داشتیم. با وجود این ویروس جهش یافته، خب واقعا اون شاخص هایی که ما برای رنگ بندی در نظر گرفتیم، پیشنهاد دادیم که این شاخص ها باید تغییر بکنن.
به گزارش خبرگزاری مهر، هفته پیش هیئت مدیره انجمن پزشکان عمومی رشت طی نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ایران از نحوه پیگیری وضعیت حداقل 6,000 مسافر مبتلا به کرونا انتقاد کردند. انتقاداتی که شاید حالا ستاد ملی مبارزه با کرونا را واداشته که متغیرهای رنگبندی شهرها را با توجه به ویروس جهش یافته تغییر بدهد. در روزهای منتهی به پایان تعطیلات نوروزی، سعید نمکی با توجه به شیوع گسترده بیماری کووید 19 در کشور ترکیه، در نامه خطاب به عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد مبارزه با بیماری کرونا خواسته است که به مدت یک هفته رفت آمد از طریق مرزهای هوایی و زمینی با این کشور متوقف شود. این در حالی است که معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی اعلام کرده است که تاکنون درخواستی مبنی بر توقف پروازهای ترکیه به دستشان نرسیده است. واکسیناسیون کن پیش می رود و وعده های دولت در سال 1399 عملی نشده است. رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی میگوید با توجه به پیش خرید و واکسیناسیون گسترده در سایر کشورها، عملا واکسن چندانی در بازار باقی نمانده. محمود نجفی عرب تاکید کرده که دولت فرصت خرید واکسن را از دست داده است. مهران کریمی، رادیو فردا.
الان وضعیتی که ما در سطح کشور باش روبرو هستیم، یک خیز بسیار بلند داره شروع میشه. در بعضی از استانها وارد پیک شدن، در بعضی از استانها شروع شده این وضعیت، و اگر چنانچه رعایت پروتکل ها به خوبی صورت نگیره، قطعا ما شاهد خیز بسیار بلندی خواهیم بود، همونجور که قبلا در استان خوزستان شاهدش بودیم.
افزایش مجدد همه‌گیری کرونا در برخی استان‌های ایران پس از پایان تعطیلات نوروزی. به گفته سخنگوی ستاد مبارزه با کرونا، خیز تازه ویروس در استان‌های البرز و ایلام آغاز شده. استان‌های مازندران، گیلان، چهارمحال و بختیاری و لرستان در آستانه ورود به موج جدید بیماری هستند و در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، فارس، خراسان جنوبی و سمنان هم روند صعودی کووید 19 شروع شده است. دلیل این رشد سریع موارد ابتلا در ایران به گفته مسئولان گردش ویروس جهش یافته در تمام کشور است. به گفته مسئولان یکی دیگر از مسائلی که افزایش موارد ابتلا در روزهای آینده را به دنبال خواهد داشت، رعایت نکردن قرنطینه از سوی بخشی از مبتلایان در ایام تعطیلات نوروزی است.
همجور که می‌دونید حدود بیش از 15,000 نفر افراد مثبت بودن که تو این ایام نقض قرنطینه کردن که این کد ملیاشون مشخصه، به مراجع ارجاع داده شده و اینها حتما جریمه خواهند شد، به ازای هر روز 200,000 تومان جریمه خواهند شد. و
سخنگوی ستاد مبارزه با کرونا البته درباره نحوه شناسایی این بیماران و چند و چون اعمال جریمه توضیحی نداده است. بنابر اعلام وزارت بهداشت، روند بستری بیماران کووید 19 در اکثر نقاط کشور به سرعت در حال افزایش است و به زودی شهرهای بیشتری از جمله تهران، کرج و اصفهان قرمز خواهند شد.
متاسفانه شهرهای قرمز ما رسیده به 47 شهر قرمز، 126 شهر نارنجی و 247 شهر زرد و فقط 14 تا شهر آبی باقی مانده.
یکی دیگر از نگرانی‌ها در هفته‌های پیش رو که می‌تواند به افزایش موارد ابتلا منجر شود، نزدیک شدن به ماه رمضان، برگزاری مناسبت‌های مذهبی و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری‌های اجتماعی است. مسئله‌ای که چند روز پیش هم با هشدار سازمان بهداشت جهانی نه تنها در رابطه با ایران، بلکه درباره 14 کشور مسلمان منطقه همراه شد. برخی مناطق خاورمیانه مانند مصر و منطقه دبی در امارات اعلام کردند که مهمانی های خیریه در ماه رمضان ممنوع خواهد بود. در اردن هم عبادت های شبانه در مساجد در ماه رمضان به دلیل مقررات منع عبور و مرور برگزار نخواهند شد. در ایران هم البته حسن روحانی رئیس جمهوری برگزاری مراسم ماه رمضان در شهرهای قرمز و نارنجی را ممنوع اعلام کرده. طبق اعلام وزارت بهداشت، آمار رسمی بیماران کووید 19 در ایران به بیش از 1,920,000 تن و تعداد کل جانباختگان به حدود 63,000 نفر رسیده است. مقام‌های وزارت بهداشت ایران در حالی به طور روزانه آمار ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا را بدون ارائه آمار تفکیکی در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهند که تردیدهای جدی نسبت به درستی این آمار وجود دارد و سازمان نظام پزشکی ایران آمار قربانیان را 3 تا 4 برابر آمار رسمی می‌داند. اما در آن سوی دنیا، آژانس نظارت بر دارو و تولیدات بهداشتی در بریتانیا اعلام کرد که 7 نفر پس از تزریق واکسن آکسفورد آسترازنکا و در پی نوع غیر معمولی از لخته شدن خون جان خود را از دست دادند. البته از میان 18 میلیون نفری که این نوع واکسن کرونا را در این کشور دریافت کرده اند، در مجموع تنها 30 نفر به لخته شدن خون دچار شدند. آژانس نظارت بر دارو و تولیدات بهداشتی بریتانیا تاکید کرده که فواید و کارکرد این واکسن بیشتر از خطر آن بوده. با این وجود برخی نگرانی‌ها باعث شده کشورهایی از جمله آلمان، فرانسه، هلند و کانادا استفاده از واکسن آکسفورد آسترازنکا را تنها به افراد با سن بالاتر محدود کنند. در آلمان، کمیسیون واکسیناسیون این کشور توصیه کرده زیر 60 ساله‌هایی که دوز اول آسترازنکا را تزریق کرده اند برای دوز دوم می‌توانند با فایزر یا مدرنا واکسینه شوند. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
رقمی شدن دوباره آمار جانباختگان کرونا در ایران حتی بر اساس آمار رسمی مورد مناقشه و سخنان یک عضو شورای شهر تهران درباره نیاز به گورستانی جدید برای تهرانی ها. همین چند روزی که از فروردین ماه گذشته آمار مرگ و میر در پایتخت بیش از دو برابر شد. این آمار را هم اعضای شورای شهر تهران اعلام کردند. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا علیرضا رئیسی گفته در ایام نوروز بیش از 15,000 بیمار مبتلا به کرونا به سفر رفتند.
افزایش خیلی زیاد توی آمار مریضای بستری داشتیم. مراجعه به اورژانس خیلی زیاده جدا از مریضای بستری و متاسفانه نتیجه در واقع فعالیت‌های قبل عید، خریدای قبل عید، برنامه‌های قبل عید و الانم که ادامه‌ش رو ما داریم می‌بینیم دیگه.
در جدیدترین اعلام وضعیت کرونا در ایران، تعداد شهرستان‌هایی که به لحاظ شیوع ویروس کرونا در وضعیت قرمز هستند، به 46 شهرستان افزایش یافته و 119 شهرستان نیز در وضعیت نارنجی قرار گرفتند. افزایش آماری که مقامات بهداشتی از آن با نام پیک چهارم یاد می‌کنند. مسئولان اما عملاً محدودیت‌های گسترده قرنطینه‌ای را برای کنترل شرایط به اجرا نگذاشتند و در اکثر موارد صرفاً به توصیه و هشدار اکتفا کردند.
به نظر من محدودیت‌ها رو می‌ذاشتن بهتر بود، چون مردم دیدن که محدودیت‌ها رو برداشتن همه بارو بندیلشون رو بستن رفتن سفر، و اگرنه ما میتونستیم بریم ولی نرفتیم دیگه.
قانون ما نصف اعمال میشه به مردم، به خاطر اینکه مردم سوس میشن.
همین آمارها در نهایت دولت را مجبور کرد که در 13 بدر یا روز طبیعت کمی جدیتر عمل کند.
اینجا در پارک لاله که هر سال موجی از جمعیت وجود داشت کسی داخل پارک نیستش.
مقامات بهداشتی ایران میگویند 60% مردم پروتکل‌های بهداشتی را جدی نمی‌گیرند. این در حالی است که توزیع و استفاده از هر گونه واکسنی هم هنوز در اما و اگر است. چه تولید داخلی که ادعا می‌کنند 5 نوع آن تا شهریور ماه رونمایی شده و به دنیا هم صادر خواهد شد، و چه نوع خارجی که از چین و کوبا و روسیه می‌آید. گرچه واکسن تنها دغدغه ایران نیست. این روزها همه به دنبال واکسن هستند، از اتحادیه اروپا گرفته تا کشورهایی که برای گرفتن واکسن حاضرن نفت بدهند. تا جایی که مدیر بخش اروپایی سازمان بهداشت جهانی گفته، روند واکسیناسیون علیه کرونا در اروپا به نحو غیر قابل قبولی کند است. بنا به آمار تا کنون تنها حدود 11% از جمعیت این قاره یک دوز واکسن دریافت کردند و تنها حدود 5% نیز کاملا واکسینه شدند. آخرین نمودارها نشان می‌دهد که شمار مبتلایان تازه در اروپا در یک هفته اخیر به بیش از 1,600,000 تن رسیده است. در کشورهایی همچون فرانسه قرنطینه از سر گرفته شده. این در حالی است که نزدیک به 1,000,000 تن در قاره اروپا جان خود را به کرونا دادند. اما همچنان جنگ بر سر واکسن کرونا ادامه دارد. رویا ملکی، رادیو فردا.
با شیوع ویروس کرونا، کادر پزشکی و درمان در سراسر دنیا برای مقابله با بیماری کووید 19 تاکنون بیش از میلیون ها تن تجهیزات ایمنی پزشکی استفاده کردند. محصولاتی که تجزیه طبیعی بیشتر آنها بیش از صدها سال زمان نیاز دارد. اما گروهی از دانشمندان انستیتوی ترموفیزیک نووسیبریک در روسیه برای مقابله با مشکل زباله‌های پزشکی به راه حلی عملی دست یافتند. آنها اطمینان دارند که به راحتی می توانند زباله‌های پزشکی را با استفاده از یک راکتور پلاسمای حرارتی بازیافت کنند.
زباله‌های بسته‌بندی شده به محفظه مرکزی که دمای اون حدود 1200 تا 1400 درجه سانتیگراده منتقل میشه. تمام عناصر پیچیده شیمیایی در این دما به مواد ساده تجزیه شده و به گازی سوختی تبدیل میشن. بخش‌هایی هم که تجزیه نشدن مثل مواد غیرعالی هم به محفظه ذوب منتقل میشن. دمای این محفظه 5000 درجه سانتیگراده.
راکتور گودالی است که در آن واکنش شیمیایی صنعتی اتفاق می‌افتد. با استفاده از این دستگاه، زباله‌ها به گاز سنتز و مواد بی اثری تبدیل می‌شوند که می‌توانند به عنوان سوخت و حتی در ساخت و ساز هم مورد استفاده قرار گیرند. وجود این راکتورها همچنین برای از بین بردن ویروس‌های موجود در ماسک‌ها و دیگر زباله‌های پزشکی بسیار مهم است.
این یک فناوری بهینه شده است، چون دمایی که با این دستگاه حرارتی به دست میاد رو نمیشه با سایر فناوری های موجود تولید کرد. روش آلودگی زدایی، ذوب و انجماد بخش های عالی و معدنی رو برای تولید مواد شیمیایی قابل استفاده امکان پذیر کرده. میشه گفت این فناوری برای انواع زباله، مخصوصا زباله های پزشکی، بهینه است.
روزانه در این کشور حدود 12 تا 15 میلیون واحد زباله پزشکی تولید می شود. اما حالا این راکتور پلاسمای حرارتی قادر است در هر ساعت 6000 ماسک پزشکی مصرف شده را بازیافت کند. مؤسسه ترموفیزیک با شرکت‌های چینی و لهستانی و همچنین دیگر سازمان‌های روسیه برای دستیابی به این راکتور و تکنولوژی مربوط به آن در حال مذاکره است. به نظر می رسد با شیوع واکسیناسیون جهانی کووید 19 حالا بسیاری از کشورها به فکر رهایی از زباله های پزشکی و بازیافت آنها افتادند.
با پیشرفت سریع فناوری، کم کم به تاریخ انقضای پول نقد و کارت‌های بانکی نزدیک می‌شویم. در تعدادی از فروشگاه‌های مسکو، روشی جدید برای پرداخت پول راه‌اندازی شده است. مشتری می‌تواند با یک QR کد وارد بخش مورد نظر فروشگاه شده و کالای دلخواه خود را از قفسه بردارد. در این روش از صف ایستادن برای پرداخت، اسکن کردن کد کالاها و یا جابجا کردن پول نقد و کارت بانکی جلوگیری می‌شود. در این سیستم کالایی که مشتری انتخاب می کند کنترل شده و قیمت آن به صورت اتوماتیک از حساب مشتری کم می شود. ترازوهای قرار داده شده در قفسه ها به مدیر فروشگاه نشان می دهد که کدام کالا موجود است. دوربین های امنیتی نیز خریداران را زیر نظر دارند. از این روش برای پرداخت پول در کافه ها و رستوران ها نیز استفاده می شود.
دوره آزمایشی استفاده از سیستم تشخیص چهره برای پرداخت رو تابستون گذشته شروع کردیم. اون زمان به خاطر شیوع کرونا همه از دست دادن به وسیله ها می ترسیدن و به نظرشون این روشی برای مقابله با ویروس بود. البته همه با این روش آشنا نیستن. بعضی ها مخالفن چون با این فناوری راحت نیستن. بعضی ها هم به خاطر تخفیف میگن چرا که نه و با سیستم تشخیص چهره پول رو پرداخت میکنن.
با اینکه این فناوری گامی به سوی آینده پیشرو است، اما شاید همه خریداران هنوز آمادگی استفاده از این روش نباشند. تا کنون تعداد کمی از این روش پرداخت استقبال کردند و حتی بعضی از روزها کسی از سیستم QR کد استفاده نمی کند. برخی از متخصصین نیز معتقدند این نوع پرداخت می تواند خطرات امنیتی به همراه داشته باشد.
پرداخت با سیستم تشخیص چهره در مقایسه با روش QR کد معایب زیادی داره. این روش قابلیت جعل داره. الان دوران فناوری‌های ساخت ماسک و ربات‌های انسان نماست. به راحتی میشه با ساخت یک ماسک چهره یک میلیاردر رو شبیه‌سازی کرد.
با این حال سازندگان این برنامه معتقدند خطر نشر اطلاعات مهم بانکی در روش‌های معمول پرداخت نیز وجود دارد. سیستم تشخیص چهره می‌تواند روشی در دسترس‌تر و راحت‌تر باشد. با وجود نگرانی‌ها، پیشرفت روز به روز فناوری موجب شده فروشگاه‌ها و خریداران به دنبال راه‌های آسان‌تری برای پرداخت پول باشند. بنابراین ممکن است شاهد روزهای آخر کار با پول نقد باشیم.
در زیر این چراغ‌های چشمک زن و فن‌های خنک کننده، اطلاعات محیط اطراف ما به کمک این ابررایانه و هوش مصنوعی تجزیه و تحلیل می‌شود. این واحد پردازش گرافیکی عظیم که زمین را مطالعه می‌کند، اخیراً در آزمایشگاه دریایی پلیموث در سواحل جنوبی انگلیس نصب شده است. این رایانه فوق‌العاده قدرتمند برای تحلیل اطلاعات دریافتی از زمین از الگوریتم‌های هوش مصنوعی استفاده می‌کند. این داده‌ها شامل تحقیقات در مورد آتش‌سوزی‌ها، نشت مواد نفتی، ریز پلاستیک و نقش برداری از زیستگاه‌های طبیعی است. این ابر رایانه می‌تواند روزانه هزاران تصویر را در چند ثانیه دریافت و پردازش کند.
ما به دنبال این هستیم که با استفاده از هوش مصنوعی تجزیه و تحلیل اطلاعات رو اتوماتیک کنیم تا بتونیم همه تصاویر جدیدی که جزئیات بسیار خوبی دارند رو با اطلاعات قبلی این منطقه کوچیک بررسی کنیم. اگه از هوش مصنوعی استفاده کنیم میتونیم این پروژه رو در سطح جهانی هم انجام بدیم.
محققان این پروژه معتقدند که این ابررایانه واقعاً کارآمد بوده و میتواند تفسیرهای دقیقی از این تصاویر ماهواره‌ای به آنها بدهد. آنها همچنین در حال آزمایش هوش مصنوعی برای پیدا کردن جلبک‌های سبز مضر در دریاها هستند. آنها با پیدا کردن بخش‌هایی که رنگ آب به سبز تغییر کرده میتوانند با سرعت بیشتری داده‌ها را تفسیر کنند.
هر روز ماهواره‌ها تصاویر جدید می‌گیرند و داده‌های جدیدی جمع می‌کنند. برای همین حجم انبوهی از اطلاعات به دستمون میرسه. از طرف دیگه ما یک بایگانی عظیم اطلاعات داریم که متعلق به دهه 70. کاری که می‌کنیم اینه که اطلاعات جدید رو به این بایگانی اضافه می‌کنیم.
این گروه همچنین در حال توسعه یک سیستم طبقه بندی پردازش ابری است تا کارآمد بودن تصاویر ماهواره ای را افزایش دهد. در اولین دوره قرنطینه بریتانیا که در پی شیوع بیماری کووید 19 رخ داد، این ابررایانه در تحقیقات پزشکی در مورد ویروس کرونا مشارکت داشت و به جستجو برای درک و توسعه روش‌های درمانی جدید کمک کرد. محققان میگویند با استفاده از هوش مصنوعی میتوانند ناهنجاری های موجود را سریع تر و آسان تر از گذشته تجزیه و تحلیل کنند. آنها امیدوارند با ترکیب این داده ها بسیاری از چالش های زیست محیطی را برطرف کنند.